شبکه رادیویی ایران صدا. ایران صدا دات ای آر.
نقد و نظر، برنامه از گروه فرهنگ و ادب و هنر شبکه ایران صدا.
به نام آفریدگار زیبایی و درود به همه شما مخاطبان خوب برنامه‌های نقد و نظر. دوستان عزیز، ما برآن شدیم تا در این برنامه به علم موسیقی درمانی بپردازیم و اما میهمان برنامه ما آقای مجید ناظم‌پور، مدرس و پژوهشگر موسیقی هستند. آقای ناظم‌پور سلام میکنم به شما، اوقاتتون خوش.
منم عرض سلام و ادب دارم خانم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی هستن و صدای ما رو میشنون خوش و خرم و سرحال باشن. در خدمت
پاینده باشید، برای شما هم آرزوی سلامتی میکنیم. جناب آقای ناظم‌پور، همونجور که دوستان در جریان هستن، کم و بیش شما در حوزه پژوهش در زمینه موسیقی فعال بودید سالها و در زمینه موسیقی درمانی هم فعالیت میکنید. خیلی خوبه یک توضیح مختصری داشته باشیم ابتدا در خصوص خود ترکیب موسیقی درمانی.
ببینید، برای اینکه به این سوال شما من پاسخ بدم، باید در واقع یه سیری بکنیم در تاریخ چه موسیقی درمانی. بر اساس پژوهش‌هایی که من داشتم، اولین تمدن و اولین مردمانی که به اثرات درمانی موسیقی باور داشتن سومری‌ها هستند، در 5000 سال پیش در منطقه بین ماورا و نهر که میشه عراق کنونی.
بله.
در واقع سومری‌ها محلی رو برای درمان بیماران در نظر گرفته بودند که در حکم یک معبد بود و میشه گفت یک کلینیک موسیقی درمانی بود. شخص موسیقی درمانگر که به عنوان جادوگر در واقع اون قبیله شناخته میشد، با اون ساز لیر معروف سومری بالای سر بیمار قرار می گرفت و قطعاتی رو اجرا می کرد و بعضی از این بیمارها به اعتقاد سومری ها درمان می شدن. خود سومری ها معتقد بودند که این که بعضی از بیمارها درمان می شن و بعضی درمان نمی شن به خاطر در واقع تأثیر گناهان یا شیوه زندگی اونها بوده، ولی امروزه از نظر علمی ما دقیقاً میدونیم که چرا بعضی از بیمارها درمان میشدن و بعضی درمان نمیشدن. در هر حال اگر ما به بقیه تمدن‌ها و نقاط مختلف کره زمین توجه داشته باشیم در طول تاریخ، متوجه میشیم که سایر اقوام هم از اثرات درمانی موسیقی استفاده میکردن. نقاشی‌های روی دیوارهای اهرام مصر به خوبی شاهد این مدعا هست که مصری‌ها هم با موسیقی درمانی آشنا بودند.
بله.
و اگر خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، در کشور خودمون سابقه موسیقی درمانی یک سابقه چند هزار ساله هست و هنوز هم در میان اقوام ایرانی اثرات درمانی موسیقی مد نظر هست.
مثلا کدوم یکی از اقوام بیشتر روی این زمینه کار کردن آقای ناظم‌پور؟
بله، جلسات زار در جنوب ایران به نوعی میشه گفت موسیقی درمانی هست که شخص درمانگر به عنوان بابای زار یا مامای زار در واقع به وسیله موسیقی سعی میکنه که اون بیمار رو درمان بکنه، یا جلساتی که به عنوان جلسات سما از گذشته های دور در این مملکت پیشینه ای داشته و به وسیله نغمات موسیقی سعی می کردن به اون سطح خلسه و یا هیجانی که اگر باز به اصلا مفهوم خلسه ما علمی نگاه بکنیم، متوجه میشیم که در واقع ترانسورت یا خلسه اون روان فضایی هست که ما میتونیم یک پیام رو در ناخودآگاه شخص جای بدیم یا اون رو حتی تغییر بدیم. پس این مقوله موسیقی درمانی در کشور ما هم زیاد ناشناخته از گذشته‌های دور نبوده.
جناب آقای ناظم‌پور،
بله.
بیشتر چه بیماری هایی رو مورد درمان قرار میدادن در موسیقی درمانی حالا در گذشته؟
ببینید، قبل از اینکه من بخوام به این سوال شما جواب بدم، این توضیح رو خدمتتون عرض بکنم که از اوایل قرن 19 میلادی،
بله،
نگاه به موسیقی درمانی بیش از یک باور بومی تبدیل به یک باور علمی شد.
علمی شد.
و در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا تحقیقات علمی بر روی اثرات موسیقی بر روان و حتی جسم مد نظر قرار گرفت. بهترین پژوهش‌ها در دانشگاه استنفورد در آمریکا اتفاق افتاد. این پژوهش ها نشون داد که نغمات موسیقی می توانند در ترشح هورمون های استرس و همینطور ترشح نوروترانسمیتر ها در مغز تاثیرات بسیار زیادی داشته باشند. ادامه این پژوهش ها در موسیقی درمانگرها رو به اون جایی رسوند که امروزه در حوزه های مختلف همین مسئله که سوال شما بود در واقع،
بله،
می تونه مورد استفاده قرار بگیره. در بیمارانی که ناتوانی عضلانی دارند، در درمان افسردگی و برخی اختلالات سایکوسوماتیک، یعنی اختلالات روانتنی، بیماری هایی که تأثیر عملکرد خراب ذهن هست بر بدن و یا برعکس اون عملکرد خراب بدن هست بر ذهن، به خوبی موسیقی میتونه بر روی این بیماری ها آمارهای علمی نشون داده و مقالات متعددی در مجله های معتبر پزشکی در جهان منتشر شده که میتونه تأثیر داشته باشه.
بسیار عالی. پس در واقع موسیقی با تأثیر، یعنی مکانیسمش به این شکله که با تأثیر بر هورمون ها، با افزایش یا کاهش اونها هستش که عمل کرد داره.
بله بله.
بسیار خوب. خب این چقدر طول میکشه؟ حالا شما به عنوان یک کسی که دارین توی حوزه کار میکنین، فکر میکنین چقدر طول میکشه؟ مثلا دوره درمانی خاصی داره؟
ببینید، ما دوره درمانی خاصی رو نمیتونیم تعریف بکنیم. آنچه مسلم هست، درمان به وسیله موسیقی یک درمان مراجعه محور هست. یعنی من درمانگر نمیتونم یه پلن درمانی یا یک برنامه‌ریزی درمانی برای بیمار خودم داشته باشم بدون اینکه به روان فضای اون توجه بکنم. در واقع با مصاحبه بالینی که من با مراجع خودم میکنم متوجه میشم که آیا این مراجع به چه نوع موسیقی نیاز داره و آیا اصلا موسیقی میتونه به این کمکی بکنه یا خیر.
پس یعنی شما با گفتگوهایی که انجام میدید متوجه میشید که موسیقی میتونه تاثیر بذاره یا خیر؟
بله بله.
بله. بعد این روی زنان، مردان و کودکان چه جور تاثیرایی داشته؟ مثلا بیشتر مراجعه کنندگان از چه قشرهایی بودند؟
ببینید، مراجعه کنندگانی که خود من در کلینیک داشتم و پژوهش‌هایی هم که در کشورهای مختلف صورت گرفته شاهد این مدعا هست که همه اقشار جامعه و چه جنس زن و مرد همه میتونن از درمان‌های موسیقی استفاده بکنن، به شرط آنکه موسیقی درمانگر در کلینیک خودش موسیقی‌های مناسب با اون سن و یا جنسیت و یا روانفضا و یا اختلالی که اون مراجع با شکایت اون اختلال در واقع به ما مراجعه میکنه اون موسیقی‌ها رو دم دست خودش داشته باشه. آنچه مهم هست در این فرایند استفاده از موسیقی بجا و متناسب با شخصیت و اختلال مراجع کننده.
بله. خب آیا میتونیم برعکسش هم بگیم آقای ناظم‌پور، اینکه برخی از موسیقی ها تأثیر مخرب میذارن بر روح و روان یا روند درمان؟
ببینید، یک پژوهشگر اروپایی به اسم خانم رتی تالاک پژوهش هایی رو بر روی اثرات موسیقی های مخرب بر روان و جسم موجودات زنده و نه تنها انسان پژوهش هایی رو شروع کرد. این موسیقیدان متوجه شد که موسیقی راک خیلی خشن میتونه بر نوعی از گیاه اثرات سوء داشته باشه و با تعجب اینا مشاهده کردن که اون گیاه در کنار اون بلنگو یا اسپیچری که اینو موسیقی پخش میشد وقتی در مقابل این موسیقی قرار گرفت این گیاه پژمرده شد.
بله.
و در مقابل همون گیاه در مقابل اسپیچر یا بلنگویی که موسیقی کلاسیک غربی بهش موسیقی فاخر از اون پخش میشد وقتی قرار گرفت به رشد اون کمک کرد. از اینجا دانشمندان متوجه شدن که میتواند موسیقی و تاثیرهای مخربی هم داشته باشد بسته به جنس اون موسیقی که چقدر خودش اثر در واقع تخریبی داشته باشه. این پژوهش ها اونها رو برون داشت که بر روی حیوانات و بعدن بر روی انسان هم پژوهش بکنن.
بله، مثلا رو گاو پژوهش کردن که موسیقی ملایمی که گذاشتن شیردهیش اضافه شده
و یا حتی در مقداره ها امروزه موسیقی پخش میکنن و میزان بازدهی در واقع این مقداری ها رو به یه نسبت خیلی زیادی که درصدش متاسفانه الان من خاطرم نیست تونستن بالا ببرن.
بسیار عالی. پس در واقع بعد از قرن 19 هم حالا بر اساس پژوهش های علمی، یافته های علمی که ایجاد شد، در واقع این به شکل یک علم در اومد و تا کنون هم داره روش کار میشه. خب جناب آقای ناظم‌پور، آیا ما میتونیم ادعا کنیم که موسیقی ها رو هم دسته‌بندی کنیم برای منظور موسیقی درمانی، مثل داروها که دسته‌بندی های ویژه و خاص خودشون رو دارن؟
ببینید، برخی از موسیقی درمانگرها اومدن موسیقی ها رو دسته‌بندی کردن به موسیقی های هیجانی یا شیدایی، موسیقی غم‌انگیز، موسیقی درونگرا و از این نوع دسته‌بندی ها، و بر اساس این دسته‌بندی در واقع اون پلن درمانی خودشون رو تنظیم میکنن. پژوهش که خود من برای اولین بار در ایران انجام دادم و خلاصه اون رو در کتاب خودم آوردم، در واقع ثابت کردم که تصویری که هر شخص از شنیدن یک قطعه موسیقی بدون هیچ توضیح البته در ذهن خودش و در روان خودش میتونه داشته باشه، این یک تأثیر ایندیویدوال هست، یک تأثیر کاملا شخصی و یک تصویر کاملا شخصی هست. و با آمارگیری که من کردم، آمارهایی که گرفتم، ثابت کردم که انسانها به تعداد اون در واقع نمونه‌ای که ما در یک آمارگیری از اونها استفاده میکنیم، به تعدادی که در دست داریم، میتونن تصاویر مشخصی رو و متفاوتی رو از یک قطعه موسیقی داشته باشن. این پژوهش رو من در بیمارستان لبافی نژاد انجام دادم و نتایج اون رو هم که عرضی هم در اون کتابی که تألیف کردم، کاربرد موسیقی در هیپنوتیزم درمانی و مراقبه، نتایج اون رو هم به صرف رسوندم.
خب بیشتر توضیح بدیم، دوستان در جریان بیشتر قرار بگیرن در مورد پژوهش هایی که انجام دادیم.
ببینید، در واقع این پژوهش میشه گفت یک پژوهش بود در جهت استفاده از موسیقی در هیپنوتیزم درمانی. به باور من اثرات موسیقی میتواند به تسهیل فرایند هیپنوز کمک بکنه. وقتی که شما میخواید شخص رو در یک خلسه هیپنوتیک قرار بدید، میتونید با موسیقی هایی که خاص عرض کردم اون مراجع شما هست و با توجه به شخصیت و به اختلال اون مراجعتون کمک بکنید که سریعتر اون در اون خلسه هیپنوتیک قرار بگیره و اونجا شما کار ترانسپورت یا درمانتون رو شروع بکنید. این یه استفاده که ما میتونیم از موسیقی بکنیم. استفاده دومی که میتونیم بکنیم در خود فرایند ترانسپورت هست که خب حالا من سوژه خودم رو در یک فضای روان فضای قرار دادم، توی خلسه عمیق هست و میتونم راحت روی ناخودآگاه اون کار بکنم. اینجا هست که من با موسیقی های مختلف و با استعارات و متافور که نقش اساسی رو استعاره و متافور در واقع درمان هیپنوتیک داره، میتونم اثرات درمانی بسیار خوبی رو در واقع روی بیمار خودم داشته باشم. البته تا اونجایی که موسیقی درمانی به ما اجازه بده.
یعنی چی مفهوم؟
یعنی این که اختلالاتی هستن که ما اجازه نداریم از موسیقی استفاده بکنیم برای درمان اونها، یا اشخاصی هستن که ما نمیتوانیم از موسیقی برای درمان اونها استفاده بکنیم. ما
این خیلی حساس میشه قضیه.
ما تنها به افرادی میتونیم به وسیله موسیقی کمک بکنیم که به شنیدن موسیقی باور داشته باشن. یعنی اولین شرط درمان در یک کلینیک روانشناسی احترام به باور مراجع هست. اگر مراجعه به شنیدن این موسیقی که من میخوام براش پخش کنم باور نداشته باشه، تأثیر بسیار مخربی هم میتونه داشته باشه و اعتماد و اون در واقع فضایی که باید ایجاد بشه که ما بهش میگیم رپورت، اون رپورتی که باید بین درمانگر و درمانجو باید انجام بشه، اون رو هم تخریب میکنه.
خب خیلی جالب شد قضیه. اینکه مراجع کننده شما باید حتما اعتقاد اصلا داشته باشه به قضیه.
بله.
و در این صورت 100% تخریب انجام خواهد شد. اگر هم بخواد بعدها باور ایجاد بشه، شاید به سختی بشه این درمان رو انجام داد.
من در کلینیک خودم خانم، در کنار انواع موسیقی که دارم، اذان و قرآن و دعاها رو هم به شکل ضبط شده دارم و از اونها هم در بعضی موارد برای مراجعه های خاصی استفاده می کنن.
خب اونها هم تاثیرات خاص خودش رو بر روی افراد خاص خودش که اعتقادات ویژه دارن
درصد تاثیر خواهند داشت. مذهب درمانی یک مقوله بسیار علمی هست امروزه و در همه جای دنیا استفاده میشه. ما با احترام به باورهای معنوی انسان‌ها میتونیم اونها رو درمان بکنیم. شاید تا چند سال قبل انسان رو یک موجود سه‌بعدی سایکوسوشیال در واقع بایوسایکوسوشیال میدونستن، موجودی که جنبه بیولوژیک داره، جنبه اجتماعی و جنبه روانی، ولی امروزه چهار بعد رو همه دانشمندان روانشناسی برای انسان‌ها در نظر می‌گیرن: بایوسایکوسوشیال، اسپریچوال، یعنی انسان موجودی است معنوی. میشه گفت مهمترین تفاوت ما با بقیه موجودات زنده در بعد اسپریچوال یا بعد معنوی ما هست. خب ما از این بعد هم میتونیم برای درمان انسان استفاده بکنیم.
خب خود شما حالا توی مراجعه کنندگانتون، توی روند کارتون، بیشتر چه گروهایی رو مورد درمان قرار دادین؟ چه تجاربی رو داشتین مثلا در بخش کودکان یا افراد که بیشتر اعتقادات مذهبی دارن؟ چطور بوده؟ چه نتایجی رو حاصل کردین؟
ببینید من فکر میکنم با مثالهای بهتر میتونم قضیه رو برای شما توضیح بدم. در مورد کودکی که مثلا من در قسمت تقویت ایگوی اون میخوام کار بکنم، یا اون گشتالت درونی اون رو میخوام منسجم تر بکنم، و ابعاد و اجزایی که در درون انسان ها هستن و هر کدوم از اونها ندایی رو میدن و نقشی رو بازی میکنن، و انسان سالم و شخصیت سالم کسی هست که بتونه این ابعاد درونی خودش رو خوب مدیریت بکنه. خب من اونجا حتی از کارتون گالیور استفاده میکنم. در واقع میدونید که کارتون گالیور یک سمبولی هست از اون جستالت درونی آدم ها. یه شخصیتی هست که همیشه بدبین، پارانویده، که میگه ما نمیتونیم، ما شکست میخوریم. یه شخصیتی هست که راهنمایی میکنه. میتونم حتی از موسیقی گالیور استفاده میکنم. یا اگر خواستم یک شکست رو در ذهن یک کودک، یک شکست تحصیلی رو تبدیل به یک فانتزی خیلی دلچسب بکنم، از آهنگ پلنگ صورتی براش استفاده میکنم. اینجا این شکست رو باش کنار میاد و تأثیر اون در بزرگسالی دیگه نخواهد مون، که ما بهش میگیم کوپینگ یا کنار اومدن. این یه مثالی بود که فکر میکنم بتونم به وسیله اون مطلب رو بهتر براتون توضیح بدم.
خیلی عالی، بسیار عالی. خب من خودم شخصا، حالا گذشته از دوستان عزیز که حتما دوست دارم مشتاق هستن که بیشتر در این زمینه از تجربیات شما بدونن، یا تجربیات اساتید دیگه که کار کردن در این زمینه، دوست داریم که بیشتر توضیح بدید آقای ناظم‌پور، اینکه در سطح جهان به چه پیشرفت‌هایی رسیدن. مثلا آیا تونستن القا کنند یک نظر رو از طریق موسیقی درمانی به یک گروه خاصی؟ مثال از این قبیل.
خب ببینید، در کنار کلینیک‌های تخصصی روانشناسی که امروز در سطح دنیا وجود داره، ما کلینیک‌های موسیقی درمانی هم داریم. یعنی در کنار کلینیک رفتار درمانی یا شناخت درمانی یا روانکاوی، ما امروز کلینیک‌های معتبر موسیقی درمانی هم داریم
در سطح جهان.
در سطح جهان.
بله. تو ایران چطور؟
در ایران هم ما انجمن موسیقی درمانی داریم، منتها متاسفانه اونطور که انتظار میده با استاندارد بین‌المللی، متاسفانه هنوز فعالیت آنچنانی نداشته، هرچند که زحمات بسیار زیادی کشیدن اساتید این فن. ولی آنچه نقش موسیقی رو بیشتر در واقع برای ما روشن میکنه، تأثیر موسیقی در رسانه ها هست.
بله.
یعنی هر پیغامی که امروزه در سطح جهان به وسیله رسانه ها میخواد بر روی انسان ها گذاشته بشه، یک موسیقی چاشنمون میشه و به وسیله اون اثر اون پیغام و ماندگاری تأثیر اون پیغام رو بیشتر میکنن. این یه واقعیتی هست که ما میتونیم اون رو در تمام دنیا ببینیم تأثیرش رو.
بله.
در یک کتابی خوندم که مارتین لوتر گفته بود روزی خواهد رسید که موسیقی بر دنیا سلطنت کند، و من فکر میکنم اون روز فرا رسیده. برای اینکه ما از صبح که پیچ رادیو رو باز میکنیم، یا تلویزیون رو روشن میکنیم، یا در هر فضایی که قرار میگیریم با موسیقی زندگی میکنیم و اثرات مداوم موسیقی رو در زندگی خودمون حس میکنیم.
بسیار عالی. پس در ایران فرمودین اون انجمن موسیقی درمانی به اون شکلی که بایسته هست کارش رو انجام نمیده. خب این مقداری بیشتر توضیح میدید الان چه فازهایی رو میگذرونه؟
ببینید، من خودم عضو انجمن موسیقی درمانی ایران نیستم، ولی از دورا دور که نگاه میکنم و مقایسه میکنم با در واقع کشورهای دیگر، میبینم که دوستان همکار خیلی دارن زحمت میکشن، ولی باز هنوز ما فاصله زیادی داریم. شاید این نیازمند حمایت دولتی باشه که این دوستان بتونن در واقع با بودجه بیشتری کارهای پژوهشی و درمانی بیشتر و بهتری انجام بدن. قطعا به حمایت دولتی نیاز داریم. ولی یک انجمن موسیقی درمانی در سایر کشورها در واقع در حکم یک مرکز عظیم پژوهشی و درمانی هست، یعنی در کنار اون یک بیمارستان موسیقی درمانی هم هست که حتی افرادی که نیاز به توانبخشی جسمی دارن معلولین رو هم بهشون کمک میکنن و متاسفانه این امکانات رو ما هنوز به اون وسعت در ایران نداریم.
دوستان عزیز، شنونده برنامه نقد و نظر در خدمت استاد مجید ناظم‌پور بودیم با موضوع موسیقی درمانی. استاد، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و قبول زحمت کردید از شما سپاسگزاریم.
متشکرم، امیدوارم که شما همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب این برنامه در هر کجای این کره خاکی که هستن شاد و خرم و پیروز بشن.
پاینده باشید. خدا نگهدار شما. Thank you.